بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، سروران گرامی، و تبریک میگم ایام هفته دفاع مقدس رو. درود میفرستیم به روح و روان پرفتوح انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، شهدای دفاع مقدس، امام راحل عظیم و شان، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، شهدای مدافع امنیت. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای این شهدای عزیز و گرانقدر باشه. خب، بحث ما آنگونه که اعلام شده امتداد سیاسی اجتماعی حکمت و فلسفه اسلامی هست. این بحث رو در دو مقام میشه دنبال بکنیم. مقام اول مربوط میشه به مطالعه و بهره برداری درست از حکمت اسلامی، و مقام دوم این هست که حالا اون چه ما با عنوان حکمت اسلامی از او یاد میکنیم چه مقدار میتواند امتداد سیاسی و اجتماعی داشته باشد. در واقع در بحث دوم به دنبال ظرفیت سنجی فلسفه اسلامی در ساحت نظامات اجتماعی هستیم، از جمله نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تعلیم و تربیت، نظام خانواده، اینها این نظاماتی که هست. اما توفیق در این بحث دوم منوط هست به توفیق در بحث اول، یعنی ما نگاهمون و رویکردمون رو به فلسفه اسلامی دقیق بکنیم، نگاه درستی داشته باشیم مثلا به اسفار عربه، به کسر و اسنام الجاهلیه، به شواهد الربوبیه و شواهد الربوبیه، هر دوتا. اگر کسی نگاهش به این متون دقیق نباشه، تا چه رسد که نادرست باشه یا یک پیشفرض‌هایی داشته باشه که اون پیشفرض‌ها پیشفرض‌های قابل قبولی نباشه، پیشفرض‌های متقنی نباشه، با اون پیشفرض‌ها بخواد سراغ این متون بیاد، شما هر چقدر هم باهاش مباحثه بکنید فایده نداره، چون او یه پیشفرضی داره که تا در اون پیشفرضش شما خدشه نکنی و او خدشه در پیشفرض رو نپذیره، دیگه بحثای بعدی مفید فایده نخواهد بود. ما جلسه‌مون رو حدوداً یک ساعت و نیم در نظر گرفتیم. من سعی میکنم یک ساعت و ده دقیقه تقریباً یا یک ساعت حدوداً صحبت بکنم، بقیهش رو به گفتگو بگذرونیم. البته احتمالاً این بحث ما جلسات دیگری رو هم به طلبه که حالا در اوقاتی که شما فرصت داشته باشید، من هم وقتم اجازه بده، میتونیم خدمتتون برسیم و طرح بحث بکنیم. ما فعلا مقام اول رو وارد میشیم. در مقام اول، نکته اول، نکته اول چیه؟ نکته اول این هست که ما یک انسان حکیم رو انسان دغدغه‌مند در نظر بگیریم. یعنی اگر صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه رو نوشته، بگیم این میخواسته یک دردی از دردهای جامعه خودش رو درمان بکنه، میخواسته یک مشکلی رو حل بکنه. از سر بیکاری ننشسته الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه رو بنویسه. زن تو اصفهان زندگی براش سخت شده به هر دلیلی، یا تبعیدش کردن یا نه مجبور شده که به هر حال اصفهان رو ترک بکنه. حالا این یه بحث دیگریه. آمده کهک، در کهک مثلا بیکار بوده، حوصله‌اش سر می‌رفته، گفته چیکار کنیم؟ گفته یه کتابی بنویسیم مثلا. منظوری نداشته، هدفی نداشته. خب اگر به شما بگن که یک انسان حکیم نشسته مثلا 14-15 سال یه کار لغوی کرده، انسان حکیم نه، خود شما رو یه کسی، مثلا ما یه بچه یه کوچک رو بگیم مثلا، ناراحت میشه از ما. شما که شأنتون نجله، بنده هم که همینطور. ببینید، شما بگید آقا فلانی پزشکه، بعد بگیم این نسخه ها رو واسه چی مینویسه؟ بگیم همینطوری، ایشون یه 20 سال بیکاره، همطوری هر روز میشینه نسخه مینویسه. خیلی پیشورز عجیب غریبیه دیگه، خیلی پیشورز خطرناکیه. یه عده پیشفرضشون اینه که حکما اگر مثلا ملا صدرا حکمت متعالیه رو تأسیس کرده، ایشون دغدغه‌ای نداشته، منظوری نداشته، هدفی نداشته. چرا این دغدغه اینجوری میگن؟ برای اینکه اگه بگن یه منظوری داشته، بعد میگن منظورش چی بوده؟ یه هدفی داشته، اون هدف چی بوده؟ البته بعضی ها هم ناآگاهانه به این پیش فرض دامن میزنن. من با یکی از اساتید محترم فلسفه سالها پیش، خیلی شاید 20 سال پیش مثلا، که اون موقع تازه من داشتم اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین رو کار میکردم، همون کتابی که منتشر شد، باهاش مباحثه میکردم، گفت نه مثلا وجود به ما هو بسن ابدا هیچ ربطی نداره، اصلا ایشون دغدغه اینطوری نداشت، تو این بحثی میخواسته داشته باشه. اون استاد عزیز که بسیار عزیز هست، بسیار بسیار عزیزه، شخصیت بسیار، البته الان از نظرش برگشته، به من گفتش که ما یک فلسفه‌ای باید تأسیس بکنیم که دغدغش انسان باشه و سعادت انسان باشه. حکمت متعالیه به درد نمیخوره چون دغدغش چیه؟ وجود و موجود و اینا هست. گفتم خیلی عوض میخوام، شما همه اول اسفار رو خوندی؟ گفت من تدریس کردم اسفار. گفتم نه، من کار به تدریس شما ندارم. همه اول اسفار رو خوندی؟ مقدمه شو خوندی؟ چون غالبا مقدمه رو نمیخونن، جایی که ملا صدرا داره شکوه میکنه، شکایت میکنه و از اوضاع زمانه خودش و اینکه جهل فراگیر شده و ما باید یه کاری بکنیم. بعد از اینکه درد دلاش تمام میشه، مقدمه رو، مقدمه اول رو با چه جمله‌ای به پایان برده؟ وعلم ان لسلاک الى طریق الاولیا اسفارن اربعه. درست میگم من نه؟ گفتم اینجا اسفارم بیارن بذارن، گفتم بعد بعضی قسمت ها رو از رو بخونم که دوستان ببینن که نه این بود همینجا هست توی این کتاب هست، از یه جای دیگه ای نقل نمی کنید. البته این جمله رو که خوندم فکر میکنم که دوستان حفظ باشن دیگه، درسته؟ وعلم ان لسلاک الى طریق الاولیا، بله اینجوری جمله، صفحه 18 آخرای مقدمه هست. وعلم ان لسلاک من العرفاء والاولیا اسفارا اربعه، بعد دیگه اسفار رو میگه، احدها السفر من الخلق الى الحق و ثانی ها از سفر و بالحق فی الحق و سفر سالسی قابل الاول لانه او من الحق الى الخلق بالحق و رابع قابل ثانی من وجه لانه او بالحق فی الخلق. بعد گفت میبینم، یکی دو روز بعدش دیدم اینا، گفت دیدم آره درست میگفتی، چقدر جالب بود، من اصلا دقت نکرده بودم. ما همیشه میرفتیم از المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولا شروع میکردیم بحثو، نمیدیم این تو مقدمه چی داره میده، میگه من واسه چی دارم این کتابو مینویسم، چرا دارم این مکتب رو تأسیس میکنم. خب عزیزان من ببینید، کسر و اسنام الجاهلیه، خدا رحمت کنه حکیم بیدارفر این کتاب رو ترجمه کرده، خدا رحمتش کنه، همین اخیراً از دنیا رفت دیگه، دو هفته پیش، بسیار شخصیت متخلف عالی حکیم. به چی ترجمه کرده؟ اسم ترجمهش به فارسی چی گذاشته؟ عرفان و عارف نمایان. خب خیلی دوره برادر من، عزیز من، حکیم من، فیلسوف من، ملا صدرا اینجا داره میگه ما یه مشکل بزرگی داریم به نام چی؟ جاهلیت. جاهلیت، جاهلیت نه به معنای بیسوادی، جاهلیت به معنایی که در حدیث جنود عقل و جهل به کار رفت، یعنی بیخردی، یعنی مجموعه ای از نابسامانی های مادی و معنوی، یعنی جاهلیت. جاهلیت نظری منتهی میشه به جاهلیت عملی، جهل منتهی میشه به ظلم. آیا مشکل بزرگی داریم در جامعه مثلا عصر صفوی که ایشون داره این کتاب می‌نویسه به نام جاهلیت؟ ریشش چیه؟ از کجا میگی؟ علامتش چیه؟ اسنام جاهلیت یا اسنامی داره؟ وقتی ما ببینیم افراد گرد اسنام میچرخند میفهمیم تو اونجا جاهلیت وجود داره دیگه، درسته؟ اسنام فقط بت‌های چوبی و سنگی که نیستن که. اگر کسی بگه که انا مثلا وجدنا آبا انا مثلا علا ذالک الامر انا الفینا آبا انا فلان. بله یه کسی که متعصبه، یه کسی که گرفتار شهوته، گرفتار غضبه، گرفتار سبوعیت شده، گرفتار منفعت طلبی های صنفی و قومی و نژادی و گروهی و حزبی شده. مگه اینم نیست؟ سنمش مگه این نیست؟ راه حل چیه؟ بله؟ مشکل چی شد؟ جاهلیت، ریشه یابی و شاخص ها، اسناد. راه حل چیه؟ کسر. چجوری بشکنیم این بت‌های جاهلیت رو؟ حالا متن رو بخون، تو متن به شما میگه. شما رساله سه اصل هم برید همینه. سه اصل چی؟ سه اصل برای چی؟ شما شرح ایشون بر فواید اثیریه رو ببینید که جز کارهای دوره جوانی ایشونه. بحثی که در پایان شرح فواید اثیریه داره، در ذیل بحث لذت و علم، ببینید اونجا چی میگه. در بحث طبقه بندی علوم، شما المظاهر الالهیه رو که آخرین متن ایشونه تقریبا، ببینید اونجا چطور وارد بحث میشه. آقا مظاهر الهیت چیه که ما ازش غافلیم و ایشون میخواد ما رو بهش توجه بده؟ تا مادامی که ما بد میخوانیم حکمت رو و بد ترجمه میکنیم و بد معنا میکنیم و بعد برداشت میکنیم و بعد ارائه میکنیم، نه خیر، این فلسفه نه امتداد سیاسی اجتماعی نداره که هیچ، بلکه ضرر هم میزنه. آقا بحث قوه و فعل رو میخونه. خب حالا قوه و فعل رو واسه چی خوندی؟ اصلا واسه چی قوه و فعل مطرح شد؟ بحث حرکت رو میخونه. خب واسه چی حرکت مطرح شد؟ من بارها و بارها سوال کردم از دوستانی که گفتم آقای منهل حرکه، فیهل حرکه، انهل حرکه، بهل حرکه، لهل حرکه، الیهل حرکه، تو الان این ارکان حرکت رو خوندی، برای چی خوندی؟ به چه دردی میخوره؟ برای چی اینا رو فیلسوف ما و حکیم ما مطرح کرد؟ مگه ما فلسفه ماتریالیستی نداریم؟ مگه همه فلسفه های الهی؟ خیر، یک حکمت، حکمت متعالیه، یک حکمت متدانیه. اصلا حکمت نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اهدافشون، به خاطر غایاتشون. همین مقدمه ای رو که ایشون اینجا، مقدمه بعدی، یعنی وقتی وارد بحث میشه دوباره زده المقدمه دیگه، دو تا مقدمه داره. یه مقدمه کل این پروژه ایشون، یعنی حکمت متعالیه، کلان پروژه ملا صدرا هست. با حکمت متعالیه میخواد نظامات هم زمان خودش هم بعدها رو درست بکنه. میگه آقا میخواید درست کنید، این راهش. میخواید جامعه سازی اسلامی داشته باشید، تمدن سازی اسلامی داشته باشید، دولت سازی اسلامی داشته باشید، این پیریزی رو باید بکنید. همینجا چی میگه؟ میگه فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولی یا اولا، حالا هر دوتا اینجا تشریف گذاشته اولیه، اولا میگه، و غایتها و شرفها. به این غایتها و شرفها خیلی وقت دقت نمی کنید. شما همین متن رو اینجا ببینید، در همین صفحه اول ها اصطلاح عمارت نشأتین رو داره، به اصلاح القوتین. عمارت نشأتین یعنی چی؟ اصلاح القوتین یعنی چی؟ ما امارت نشأتین اینجا میخونیم بعد میگیم نه خیر کاری به دنیا نداره، حکمت متعالی کاری به دنیا نداره، کاری به جامعه نداره. بابا خودش داره میگه، جمله رو ملاحظه بفرمایید. من حالا پاراگراف اولش رو بعد میخونم براتون، ولی اجازه بدید پاراگراف اولم بخونم. ابن اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه، استکمال النفس الانسانیه، آجان از بدن عبور کرده رسیده به نفس، از نفس عبور میکنه میرسه به عقل، چون جسمانیت الحدوث روحانیت البقا میدانه. اونجا هم که گفت اعلم ان للسلاک الى طریق الاولیاء اسفار نظر، تمام فلسفه اینه که انسان غافلو دستشو بگیره بیاره تبدیل بکنه به انسان سالک، و انسان سالک رو تبدیل بکنه به انسان واصل. مگه غیر اینه؟ این اسفار عربه مگه غیر اینه؟ تا غافله که نمیتونه که سالک بشه. خب سالک میخواد بشه برای چی؟ برای اینکه واصل بشه دیگه. اگه هدفی نباشه، خب مسئله تو تنهایی میتونیم واصل بشیم یا بعد؟ هیچ فیلسوفی نگفته که انسان به تنهایی میتونه خودشو جمع جور بکنه. حالا ایشون هم همینطور که حالا بعد در جای خودش من مستندشو براتون بگم. احتیاج به تعاون داره، احتیاج به تمدن داره، احتیاج به اجتماع داره. مولا صدرا اینو کجا گفته؟ که ما احتیاج به تمدن و تعاون و اجتماع داریم و کجا گفته؟ خیلی جا، از جمله تو همین مبدأ و معاد و توی همین الشواهد. حالا امروز نمیرسیم ولی براتون عبارتاشو خواهم بود. اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه، استکمال رو چطوری انجام بدیم؟ به معرفت حقائق الموجودات، به معرفت حقائق الموجودات الا ماهیه علیها. شما پدیده ها رو همونطوری که هستن باید بشناسید، که حالا تو صفحه بعد این جمله رو برای همین استدلال کرده، اینکه حضرت فرمود رب ارن الاشیاء کما هی، که میشه حکمت نظری دیگه، والحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا آخذن به ظن و تقلید. من گمان میکنم چنین است، ببخشید بر اساس گمان ما نمیتونیم جامعه سازی کنیم، تمدن سازی کنیم، سلوک بکنیم، بر اساس گمان نمیشود سلوک کرد، باید برهان داشته باشیم. حالا راه بیفتیم بریم ببینیم حالا چطور میشنم. اهدنا الصراط المستقیم، شما سالکی، ارکان حرکت برای همین میخونی، یعنی مقصدتو معلوم کن، مبدا کجاست، مقصد کجاست، محرک ها چیه، محرک های معرفتی شما چیه؟ محرک معرفتی شما ظن و گمان و تقلیده یا برهانه یا تحقیقه، چیه؟ والحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا آخذن به ظن و تقلید به قدر الوسع الانسانی. البته ما یه وسعی داریم، باید در چارچوب وسع خودمون، ممکنه اشتباه کنیم، ممکنه خطا کنیم، ممکنه به آخرش نرسیم. و این شئت قلت، ببین چقدر زود به نظم اجتماعی، به نظم میرسه. و این شئت قلت، حالا هنوز اجتماعی نمیگم، میرسیم به اونم، نظم العالم نظما عقلیا علا حسب طاقت البشریه لیحصل التشبه بالباری جل ذکره. خدا یه عالم منظمی آفریده، یه عالم بی نظمی آفریده، بله، یه عالم هدفمندی آفریده، یه عالم بی هدفی آفریده. خدا حکیمه، عزیز هست، ولی حکیمم هست. عزیز یعنی چی؟ یعنی ابرقدرت، غیر قابل نفوذه. هیچ چیزی، هیچ قدرتی اونجا نمیتونه نفوذ کنه. عزیز است ولی حکیم، یعنی از این قدرت به غیر حکمت استفاده نمی کند. شما باید اینطوری بشی، انسان باید تلاش بکنه حرکتش بالبراهین باشه، ان تحقیقین باشه، لا بالظن و تقلید، تا دستاوردها شبیه به دستاوردهای خود. بعضی هم نه، این لیحصل تشبه بالباری خیلی کلمه جالبی نیست، کاش ملا صدرا اینطوری نمیگه. بابا نمیخواد بگه انسان مثلا خدا بشه، نعوذ بالله، که نه، تو فعلت بشه شبیه فعل خدا. ما با اسماء الحسنا الهی برای چی آشنا میشیم؟ با اسماء فعلی برای چی آشنا میشیم؟ مخصوصا اسماء ذات منظورم نیست، بلکه اسماء فعل، صفات. مثلا خدا علیم است، عالمه. خب شما عالم باید بشید دیگه، تلاش باید بکنیم عالم بید. اگه میخواییم به خدا تقرب بجوییم، راه تقرب جستن به خدا اینه که ما اون دسته از اوصافی رو که میتوانیم کسب بکنیم، کسب بکنیم. آدم جاهل که به خدا نزدیک نیست، عقل که میتونه به خدا نزدیک بشه. به عقل گفت برو، رفت، گفت برگرد، برگشت. ولی به جهل، وقتی جهل را آفرید، گفت برو، رفت، گفت برگرد، برنگشت دیگه. چرا؟ چون جهل اصلا نمیتونه از عالم ملک بره بالا. جهل که وارد ملکوت نمیتونه بشه، اگر اینکه از جهالت خارج بشه، نورانی بشه. تا تقرب، قرب، قرب به اوصاف دیگه، قرب کمالیه دیگه، غیر این که نیست که. ولما، حالا شاید میخوام برسم به شاهد مثال، ولما جا الانسان کل معجون من خلطین صورتن معنویتن امریه و مادتن حسیتن خلقیه و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلقن و تجرد. نفس گاهی به بدن توجه میکنه جهت تعلقشه، گاهی به عقل توجه میکنه، به عالم بالا توجه میکنه جهت تجردش میشه. اینکه نفس ریاست عقل رو میخواد بپذیره یا نه، اصل دعوا از اینجا شروع میشه دیگه. لاجرم افتنت الحکمتو به حسب عمارت نشعتین به اصلاح القوتین. عمارت نشعتین یعنی چی؟ یعنی پیشرفت دنیا و آخرت، آباد کردن دنیا و آخرت دیگه. حالا شما میگه آقا حکمت متعالی در باب پیشرفت هم حرفی داره، ما برای الگوی اسلام ایران پیشرفت هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یک عزیزی که فلسفه خونده میگه که ابدا، ابدا. انسان شگفت زده میشه، آبا این اصلا شروع میخواد بکنه با بحث پیشرفت شروع کرده. اصلا حکمت میخواد که شما رو از جاهلیت در بیاره، جامعه رو تبدیل بکنه به یک جامعه عاقل، افراد بشن عاقل، تمدن بشه تمدن عاقل، سیاست بشه سیاست عاقلانه. ببینید پایگاه شما به سیاست چیه؟ یک کسی پایگاهش به سیاست، نیازهای همه بدنه. خب سیاستش میشه بدنی، مادی، جسمی، دنیوی میشه دیگه. یک کسی پایگاهش در توجه به سیاست، جامعه، تمدن، از بدن فراتر میره، نفس رو هم در بر میگیره. خب نگاهش میشه مثالی. یه کسی از این هم بالاتر میره، نگاهش به سیاست، جامعه، تمدن از پایگاه عقله، از پایگاه عوالم بالاست. خب سیاستش میشه عقلانه دیگه. چون بچه بهش بگو این طلا رو بده، یه دونه شکلات بهش بده، قبول میکنه، کلی هم خوشحال میشه از شما. چرا؟ چون توجهش بر اساس پایگاه بدن و نیازهای بدنه. همین یا آدمی که بزرگ شده ولی دنبال پول و حسابش رو پر پول کنه، اینا یه کمی بالاتر آمده. چون یه آدم حکیم بیا بگو آقا من دنیا رو بهت میدم تو آخرت تو به من بده، میگه ابدا، میگه هیهات من نزل قدرک از بین اثنتین بین سلت و زله و هیهات من نزل. این کل دنیا رو متاع قلیل میبینه، کلش رو متاع قلیل میبینه. امیرالمومنین سیاستش چطور بود؟ سیاستش از پایگاه امارت نشعتینه، ولی حالا ملا صدرا هم بحث کرده اصل نشعه آخرته، اصل روحه، بدن مرکب روحه، منتها من باید به این بدن برسم تا شب بتونم پاشم نماز شب بخونم، که اگه این بدن مریض باشه که، دنیا اگه خراب باشه که، طرف چطوری به آخرت برسه؟ پس امارت نشعتین به اصلاح اصلاح القوتین. ببینید اینا رو تاکید براتون میکنم، چون ببینید وقتی فرد میخونه، استادی تدریس میکنه، روی این کلمات بعد توجه بده به متعلق. ببین اصلاح داره میگه، حکیم مصلحه، حکیم میشه امام دیگه، بله، اصلاح میکنه، اصلاحگری میکنه. سیاست خارجی ایراد داره، شما اصلاح باید بکنید. سیاست داخلی ایراد داره، باید اصلاح کنید. الگوی توسعه ایراد داره، باید اصلاحش بکنید. به حسب عمارت نشعتین به اصلاح القوتین الی فنین، به دو فن احتیاج داری، نظریت تجردیه و عملیت تعلقیت تخلقیه. خب حالا اینو بخونید شما آخر همین صفحه، وللاشعار بان المعتبر من کمال القوة العملیه ما بهی نظام المعاش، نظام المعاش و نجات ال و نجات المعاد. آقا شما سوال کنید از فلسفه خونده ما، بگو ملا صدرا در باب نظام معیشت هم صحبت کرده، کلمه نظام رو، سیستم رو به کار برده؟ معمولا به شما میگن آقا ابدا، نخیر، اصلا این بحث ها آقا اون زمان مطرح نبوده. یعنی این بحث ها اون موقع مطرح نبوده، چی میدونستن این بحث ها؟ اینا الان بحث های جدید روزه، حرف ها چیه؟ بعد میاری بهش نشون میدی، یه دونه اینجوری میزنه، اینا رو که میگم دیدم ها، اینطوری میزنه، من اینجا رو تدریس کردم فلان، من اینو تدریس کردم، ولی اینی که شما میگی الان تازه متوجه شده، الان میبینم. آقای دکتر صدرا از اساتید دانشگاه تهران هست، ایشون شاگرد علامه جعفری بود، ایشون تعریف کرد این خاطره رو برای ما، میگفتش که من خدمت علامه جعفری عرض کردم که این بحث ملا صدرا در زمینه رابطه دین و سیاست بی نظیره، اینو کسی نگفته اینجوری. گفت که ملا صدرا همچین بحثی نداره. گفتم آقا چرا، ما محضر خود شما خوندیم، خود شما برای ما تدریس کردیم. فرمودن که ابدا، ما کی همچین چیزی رو تدریس کرد؟ آقا اشواد ربوبیه مشهد پنجم. پاشد رفت شواهد از تو قفسه آورد، میگه خونش بوده، حالا من رفته بودم همون خونه گیشون، میگه من رفته بودم خدمت علامه، اینجور سالونی تقریبا بود، یکم کوچکتر، دور تا دور کتابخونه، قفسه ها، کلید داشت، خیلی با حوصله با میشد کلید از تو جعبه کلیدا برمی‌داشت، میرفت قفسه رو باز میکرد، کتاب رو برمی‌داشت میآورد، در رو میبست، دوباره قفل میکرد. خیلی جالب بودین، من جای دیگه ندیدم یه استاد اینجور مثلا کتاباشو حفاظت بکنه و خیلی. بعد آورد و گفت کجا؟ میگه من باز کردم، گفتم اینجا الاشراق الرابع فی الفرق بین النبوت و شریعت و سیاست، میشه صفحه 424 این کتاب. نسبت النبوت الى شریعه که نسبت روح الى الجسد الذی فیه روح و سیاست، جمله شاید اینجاست، و سیاست المجردت عن شرع که جسد لا روح فیه. رابطه چی شد؟ رابطه روح و بدن، روح و جسد. سیاست المجردت عن شر، سیاست برهنه از شر، سیاست بدون شر، که جسد لا روح فیه، یه میته، مثل جسدی که روح توش نباشه، گند میزنه، این بوی گندش هم عالم رو متعفن میکنه. سیاست امریکایی چطوری میشه؟ همینه دیگه. بعضی ماها چرا اینا مثلا از افغانستان اینطوری بیرونه؟ خب همینه دیگه، اینا اون وقتی هم که بوی تعفنش نمیاد، از بس که بوگیر میزنن بهش، خیلی سعی میکنن هی روتوش بکنن یه جورایی که بوی گندش بیرون نیاد. اینا همینن، اینا بمب اتم زدن، اینا گوانتانامو درست کردند، اینا ابو غریب درست کردند، اینا عروسی ها رو به گلوله بستن. میته، مرداره، مردار، روح نداره. من اینو نشونشون دادم، ایشون گفت آقای صدرا الان که تو میگی توجه هم جلب شد. چرا؟ خودشون توضیح داده بود، فرمودید برای اینکه اصلا من تو ذهنم این بود که اصلا ملا صدرا یه فیلسوفیه که اصلا کاری به عالم سیاست و اجتماع و اینا نداره. خب عزیزان من، چرا این پیش‌فرض به وجود میاد؟ یک استاد انقلابی به معنای تمام آمده مقاله نوشته، من تو کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلین نقدش کرد، بعد مثال زدیم که بعضی از فیلسوفان ما وارد حوزه سیاست هم شدن، مباحث علم سیاست، یعنی فلسفه است. بعضی فلسفه ها اصلا سیاست نداره، بعد مثال زدیم که مثل ملا صدرا. میگم آقای دکتر شما دیدی آثار ملا صدرا رو؟ میگه نه. میگم پس چرا اینو نوشتی؟ چرا اینو نوشتی؟ بابا وقتی من بگم یه چیزی مثلا تو قرآن نیست، تحقیق باید بکنم بگم نیست دیگه، درسته؟ من یه چیزی میگم آقا تو کتابی که شما نوشتی این مطلب نیست، باید کتاب شما رو بخونم بگم من کتاب شما رو خوندم، جستجو کردم، گشتم، این مطلب توش نبود. اما وقتی من نخوندم، ندیدم، میگه اگه بود که باید میگفتم. میگم ببخشید کی باید میگفت؟ یه روز یه استادی آمده بود، مصاحبه یه درسی بود، میخواست استاد اون درس بشه، پیش ما بده، یه سری کتاب باید میخوند. گفتم این کتابا رو خوندی شما؟ این سوال اول از همه میپرسیم، این منابعی که باید میخوندی رو خوندی؟ گفت بله اینا رو خوندم، اونا رو نیاوردن من بخونم. گفتم ببخشید کی باید میاورد؟ معلوم بود مثلا اینجا ایشون رئیس مثلا گفته بیارن، نیاوردن مثلا. گفتم خب باید پیگیری میکردی برات بیارن، خب اول برو بخون بعد بیار. خب ببینید نکته اول ما تا اینجا این شد که ما متن رو باید درست بخونیم. درست خوندن متن در گروه اینه که نویسنده رو انسان حکیم فرض بکنیم. حکیم کار لغو و عبث نمی کنه. آقا شما این حکمت مطالعه رو واسه چی تأسیس کردی؟ واسه یه امارت نشأتین، خودش میگه. آقا شما کتاب کسر و اسنام الجاهلیه رو واسه چی نوشتی؟ واسه کسر و اسنام الجاهلیه، خودش جواب میده. آقا رساله سه اصل رو شما واسه چی نوشتی؟ واسه تهذیب و تربیت انسان. بپرسیم، سوال کنیم، شما اینو واسه چی نوشتی؟ المظاهر الالهیه رو برای چی نوشتی؟ حکمت متعالیه برای چی تأسیس شده؟ برای تعالی. الحکمت المتعالیه یعنی آقا من یه حکمتی تأسیس کردم که شما رو بالا میاره. بگو من با وجود میخوام بگی، با وجودم میگم. الحکمت برای ارتقای وجود، تعالی از طریق ارتقای وجود. از چی به چی؟ شما از عالم ملک وارد ملکوت بشی، از ملکوت وارد جبروت بشی دیگه. به فعلیت برسانی استعدادهایی رو که به شکل بالقوه در شما وجود داره. قوه فعلا برای این میخونی. پس با وجودم اینو میشه گفت به قرب الهی نائل بشی. امارت نشأتین یعنی این، پیشرفت یعنی این، فقط پیشرفت مادی نیست. از دنیا مزرعت الاخره. لذا همینجا باز تو مقدمه اسفار میفرماید که اگر حکمت نظری برای شناخت حقایق موجودات بالبراهین است، حکمت عملی برای تخلق به اخلاق الهی است. تخلق و ایشون آورده ها توی این همین مقدم، تخلق و به اخلاق الله، تخلق و به اخلاق الله. شما خدای متعال عادله دیگه، ما باید عادل بشیم، جامعه ما جامعه عادل باید بشه، سیاست ما باید عادله باشه. از سیاست العادله رو مولا صدرا تو همین از شواهد ربوبیه تو مشهد پنجم مطرح کرده. هم آمره هست هم زاجره هست، هم امر میکند هم نهی میکند. آمرتون زاجره، تعبیر خودش. انسان حکیم این چهار تا محور رو ما باید در اندیشش سید بکنه. هر کتابی که نوشته، هر مقاله‌ای که نوشته، هر مکتبی که تأسیس کرده. ببینید شما مثلا علامه مصباح رحمت الله علیه، یه دیگه کتابشو بخونید مثلا، مثلا آموزش فلسفه. بعد سوالتون میشه برای چی این کتابو نوشته؟ چه مشکلی در جامعه دید؟ یا در مثلا حوزه علمیه دید؟ یا در دانشگاه ها دید؟ بله؟ که این کتاب رو نوشت. سوال اول مشکله. شبیه کار طبیب، ببینید عیناً شبیه کار طبیب. این طبیب چرا این نسخه رو نوشت؟ چرا اینو نوشت؟ میگیم برای درمان فلان بیماری دیگه. خب اون بیماری چی بود؟ ریشه اون بیماری چی بود؟ بعد این میخواد چطور درمان کنه؟ با قرص، با شربت یا با جراحی؟ یعنی درمان یه وقت درمان انقلابیه، یه وقت درمان معمولیه. کار به انقلاب و اینا لازم نیست بکشه. چهار تا محور میشه، خوب دقت بفرمایید. یک، کشف مجهول یا مشکل. مجهول در حکمت نظری، مشکل در حکمت عمل. اگر بحث از جنس حکمت نظری باشه، ما اونجا با مجهولات طرفیم. اگر بحث از جنس حکمت عملی باشه، ما با مشکلات مواجهیم دیگه. درست شد؟ دو، ریشه یابی مشکل. مشکل رو ملا صدرا در جاهلیت دید یا در فلسفه های غیر متعالیه دید. ریشه مشکل رو در چی دید؟ آقا این نظام آموزشی نمیتونه کارشو درست انجام بده، این نظام فلسفی نمیتونه کارشو درست انجام بده، پس من اینو باید اصلاح بکنم. راه حل. سه، راه حل. چهار، وضع مطلوب. وضع مطلوب از نظرش چیه؟ پس چی شد؟ چهار تا مطلب شد. البته به لحاظ تصوری و فکری اون جامعه مطلوب از همه اینا جلوتره ها. یعنی شما به عنوان یک پزشک باید بدونی انسان سالم چگونه انسانیه تا وقتی با مریض مواجه میشی بگی این الان مریضه. شما به پزشک میگید که فشار خون منو بگیرید، مثلا اون میگیره فشار خون شما، بعد میگی چند آقای دکتر؟ میگی مثلا 12/8 مثلا. خب حالا 12/8 خوبه یا بده؟ بعد علم داشته باشی به وضع مطلوب که بتونی بفهمی که الان 12/8 مثلا خوبه یا پایینه یا بالاست. بله، پس این نظام مطلوب رو، وضع آرمانی رو هرچند آخر از همه ذکر میکنیم، ولی به لحاظ ذهنی و فکری اوله. خیلی جالبه، شما حتما کتاب کافی، کتاب الاولش، کتاب العقل والجهل رو ملاحظه فرمودید. اونجا به خدمت امام میرسه از یک کسی، حالا اجمال حدیثی آدم، خیلی تعریف تمجید میکنه، آقا چنین است، چنان است، فلان است، اینا. بعد امام چی سوال میکنه؟ میگه که عقلش چطوره؟ یادتون میاد؟ میگه عقلش چطوره؟ این اگر در ساحت ملک مونده باشه خراب میکنه، تو یه مسجد هم دستش بدی خراب میکنه. اشکال ظاهرگرایان چیه؟ چرا ملا صدرا با ظاهرگرایان درگیر میشه؟ چون ظاهرگرا از سارق و سارق فقط و ادیاما رو میخونه، میگه آقا راه حل مبارزه با دزدی قطع همین چهار تا انگشت، تمام. بعد بهش میگی که آقا جان عزیز من، این مجازات ظاهریشه، این مرحله اوله. این فقط و ایدیه هما یک بخشش اینه، این حده، ولی این یه معنای دیگه ای هم داره. فقط و ایدیه هما یعنی سیستمت هم درست کن. فقط و ایدیه هما یعنی آگاهی جامعه رو هم ببر بالا، یه کاری کن که اصلا اینا اصلا نتونن اموال مردم رو سرقت بکنن. مردم هم آگاه کن، در خونه شون هم قفل کنن. بله، میگه نه 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 ابدا، فقط و فقط همین، یعنی ورای همین یه دونه معنا دیگه معنای دیگری پشت این اصلا نمیبینه. یه هم ما فقط دستشو قطع میکنی، تمام. نه کار فرهنگی میخواد، نه کار سیستمی میخواد، نه تدبیر مملکت، هیچ کدوم اونا رو دیگه لازم نداره، اون مجموعه رو نمیبینه. در حالی که شما پشت همه حکم که بری میبینی اونا رو دیده. میگه البته اگر از روی استرار دزدی نکرده باشه، اگر به خاطر گرسنگی دزدی نکرده باشه، ولی اگه اینجوری باشه، اگه اینجوری باشه، چقدر شرط گذاشته؟ اون شرایط مال چیه؟ یعنی بررسی کن این در چه شرایطی اقدام به سرقت کرد. سیر بود، همه چی داشت، مرتب، دو تا شاهد عادل هم اینه. خب بابا دو تا شاهد عادل اینو ببینن نمیذارن دزدی بکنه. دو تا شاهد عادلین رو ببینن نمیذارن دزدی بکنه، مشکلش رو برطرف میکنن. چهار تا پس بحث شد: یکی کشف مجهول یا مشکل، دو ریشه یابی، سه راه حل که شما از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه میخوای حرکت بکنی. راه حل به ما بدون. ایشون میگه راه حل من الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه هست. جامعه رو دست کسی بده که این سفرها رو طی کرده باشه. آقا ولایت فقیه غیر اینه. شما در ولایت فقیه میگید چی؟ این جامعه رو دست کی بده؟ جامعه رو دست کسی بده که واصل شده باشه. ولی خب فقهش کجا بود؟ فقهش رو خوندم، فرمود که از سیاست المجردت عن شرع که جسدن لا روح فی. درسته؟ اینم فقهش بود دیگه. شرع میخواد برای اینکه جامعه رو اداره بکنه. خب بحث من تمام، سوالاتتون رو بفرمایید. بله
و درست هم هست. اما این وقتی در دقش این بوده سوال چیز میکنه تمایلش یعنی واقعا حکمت عملی متعالیهی که در آثار صدرا در عرض حکمت نظریش که اینقدر مبینید پررنگه برای پاسخ سوالات اعتقادی مبینید توی نگاه صدرا هست کجاست واقعا؟ آن میدونیم نیست واقعا، یعنی و خیلی از مباحث شما حالا نمیگم همش باز ما یکم با احتیاط صحبت میکنیم، اینها تکرار مباحثی بوده که مشاعی ابن سینا بسیار اندر و یا جناب فارابی بسیار پررنگتر اینا رو گفته بودن. اینکه ما بگیم یک حکمت عملی با رنگ صدرایی با سمقه صدرایی نشأت گرفته ای از مبانی صدرایی که تمایز شما از مشاع اشراق و حتی قلبیا و اینها ببینیم ما نمیبینیم، لذا وقتی نمیبینیم نمیتونیم قبول کنیم که ببینیم صدرا در ذهن خودش بود چیزی که وادارش کرده بره به سمت حکمت متعالی، حداقل یکی از دغدغه‌هاش این بود. شاید بشه گفت دغدغه صدرا بحثای الهیاتی بوده چون در زمانه خودش هم با این مواجه بود، بیشتر با این فضای علمی مواجه بود و یا به دلایلی حالا به هر دلیلی مثل فیلسوفان دیگر اسلامی به بحث حکمت عملی چندان نگاه نداشته، اما یه رده هایی، یک مبانی، یک ظرفیت هایی به قول حضرت عالی هست که ما اگر با سوالات جدید، با سوالاتی خودمون داریم اینها رو عرضه کنیم به حکمت متعالیه بکنیم از این مبانی استفاده کنیم و امتدادی رو ببخشیم، این قابل بحثه. ولی اینکه شما این رو نسبت دادید به صدرا و این برام حل نیست، اگر بفرمایید من استفاده ببخشیم.
خیلی ممنون، متشکر. یه مثنوی داره ملا صدرا، مثنویش خیلی جالبه اگه بخونید. یه بیتشو براتون میخونم، میگه که دفتر فرزانگی را گاو چی؟ خورد. دفتر فرزانگی را گاو خورد، خانه عقل و خرد را آب خورد. کل دغدغه صدرایی، یعنی اگه بخواییم یه دونه از اشعارش رو بگیم، این براش خیلی مهم بود. جنود این طرح امام صادق علیه السلام هست، عقل در برابر جهل، جنود عقل در برابر جنود جهل. خب عرض من در جلسه امروز فقط این بود، فرمایشات برادر عزیزمون رو بعد تو جلسات بعدی بیشتر بهش بپردازیم، در این قدر بود که پس ملا صدرا رو ما اگه قبول کنیم، یعنی اینو بپذیریم، نکته اول رو فقط، چون در بحث اول گفتم نکته اول بریم، اینا بحثا حوصله میخواد دیگه، حوصله میخواد. ما محضر استاد علامه جوادی آملی حفظه الله جلسات متعددی رسیدیم، این پرسش ها رو مطرح کرد، ایشون هم قبول زحمت فرمودن، ما رو به حضور پذیرفتن، جواب بود، اینا ضبط شد، پیاده شد، چاپ شده. دفتر اول سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، حتما دوستان نمیدونم ملاحظه فرمودید یا هنوز، ببینید سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، چهار دفترش منتشر شده. در دفتر اول اون جلساتی که ما با همراهی تعدادی از اساتید محضر ایشون داشتیم و بنده سوالاتی اونجا مطرح کردم، بعضی از اساتید هم در ضمن جلسه سوالاتی مطرح فرمودن که اونجا اسم هر استادم نوشته شده که مثلا این بحث رو کدوم استاد داشتن. البته این مال خیلی سالها پیشه، موقعی که تازه ما ایده حکمت سیاسی متعالیه رو مطرح کردیم، یعنی من یه ادعایی کردم در اون کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین، ادعای من این بود که ملا صدرا حکمت متعالیه رو فقط تأسیس نکرد بلکه حکمت سیاسی متعالیه رو هم ما از فرمایشات ایشون میتونیم استنباط بکنیم. البته ایشون اصطلاح حکمت سیاسی متعالیه به کار نبرده، این اصطلاح بنده بود که اونجا به کار بردم، گفتم ما ایشون رو میتونیم بگیم واضح این بحث هم هست، هرچند ایشون این اصطلاح رو به کار چرا، چون از آثار ایشون ما میتونیم استفاده کنیم. البته البته نه فقط ملا صدرا، ما امروز دستمون خدا رو شکر پره، یعنی شما بحثای حکمای بعدی رو دارید، خود حکمای کنونی رو ما داریم، خود امام رو داریم، یعنی امام آمدن و اینها خب میدونید نسلی از حکما هستند که فقیه هم هستند، متکلم هم هستند، مفسر هم هستند. شما تفسیر ملا صدرا رو ملاحظه بفرمایید که باز خدا رحمت کنه همین آقای بیدارفر اون رو تصحیح کرد. حالا بعد مثلا جلساتی به اون مستقلن بپردازیم. شما ببینید بحث هایی که ایشون در تفسیر داره اولا مستحضره دیگه، سراغ بعضی از آیات و بعضی از سوره ها رفت، یا شرح اصول کافی ایشون رو ملاحظه بفرمایید. یعنی ما با نسلی از حکما روبرو هستیم که حکمت اینها قرآن بنیان هست، قرآن بنیان هست، عرفانشون قرآن بنیان هست، حدیث بنیان هست. شما مثلا شرح حدیث جنود عقل و جهل امام رو ببینید، خب این همه حدیث، خب چرا این حدیث رو به عنوان محور بحث خودش انتخاب میکنه؟ چون یه طرح تمدنیه. بزا ما حکمت متعالیه رو یک حکمت تمدنی میدونیم، یک حکمت تمدنی. نکته اول که امروز بحث کردیم در این حد بود که پس ایشون یه دغدغه داشت، یک طرحی داشته، میخواسته یه خدمتی بکنه به نه فقط ایران، نه فقط شیعه، به عالم انسانیت، که میخواهید حرکت کنید یا نه؟ اگر میخواهید حرکت کنید از تدانی به تعالی حرکت کنید، ارتقاء وجود پیدا کنید در همه سطوح، در سطح فرد، در سطح نظری، در سطح عملی. یه استدلال مختصری هم کردیم به اول خود، خیلی من یک کوچولویی رو خوندم چون فرصت نداشتید، حالا یه ذره دیگه شم اگر اجازه بدید میخونم در پاسخ و توضیح فرمایش برادر عزیزمون. همین آرمان شهرش شرایطش رو باید در نظر بگیرید، یعنی شما باید ببینید که این فیلسوف و حکیم ما در چه شرایطی داره کار میکنه. یک شرایطی داره کار میکنه که این شرایط برای شرایط امنی نیست. این خیلی نکته مهمیه. این فیلسوف، این حکیم در چه شرایطی داره این مکتب رو تأسیس میکنه؟ آیا آزاده؟ یعنی میتونه؟ خب همون دیگه، میخوام بگم بعد این میخواد که این کتاب میخواد از روش استنساخ بشه. کی استنساخ میکنه؟ یعنی چاپ که نیست، شما یک کتابی مینویسید. الان دوستان طلبه گاهی مقاله مینویسن، ما یک فصلنامه‌ای داریم، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، به نام سیاست متعالیه. اسم این انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر میکنه، بنده سردبیرش. بیش از 30 شماره تا الان منتشر شده، حتما ملاحظه بفرمایید. بعضی وقتا دوستان یه مقاله کسی آقا این مقاله ما چی شد؟ یعنی دوست داره سریع‌تر این منتشر بشه، چاپ بشه، تا چه برسد به کتاب. شما کتاب می‌نویسی، کتابتون رو کی بعد استنساخ بکنه؟ کجا استنساخ می‌کنن؟ با این حال خدا رحمت کنه آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله تعالی، ما خدمت ایشون رسیدیم بر هم بحث سیاست متعالی، چون ما اینو به حکمای بزرگمون عرضه کردیم، گفتیم اینجور حرفی اگه بزنیم این با ربط بی ربط چطوره؟ خب علامه مصباح رحمت الله علیه، من دو جلسه خدمتشون رسیدم عرضه کردم تا یه همچی حرفی بزنیم. خب خدمت آیت الله جوادی آملی عرضه کردیم فرمایشات ایشون را. ما آقای انصاری شیرازی هست، خدمت آیت الله سبحانی حفظه الله رسیدیم، عرضه کردیم، ایشون مطلبی هم صحبت کردن هم نوشتن، چاپ شده اینا تو هم مجموعه سیاست متعالیه. این عنوان از آیت الله جوادی آملی گرفته. ما اسم اون همایش 10 سال پیشمون رو گذاشته بودیم وجوه سیاسی حکمت متعالی. خدمت استاد که رفتیم و فراخوان رو دادیم و مطرح کردیم، فرمودن سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی. ما عنوان عوض کردیم، یعنی عنوان همایش و مجموع مقالات اینا شد سیاست متعالی از منظر حکمت متعالی. گفت این عنوان رو به کار ببریم چطور؟ آیت الله انصاری شیرازی یک نکته قشنگی فرمودن که شما مقدمات کتاب‌های صدرا رو ببین. حالا ایشون که صدرالمتعلین قدس سره شریف خیلی با احترام داره، در هیچ مقدمه، در هیچ کدوم از مقدمه‌های آثار ایشون شما اسمی از شاهان صفویه یا تقدیم کتاب به شاهان صفویه نمی‌بینید. با اینکه اون زمان مرسوم بوده، شما مثلا مقدمه های بعضی از کتاب های مرحوم مثلا دیزه. یا حتی شما جامع المقاصد مقدمه شو ملاحظه بفرمایید که ما اینا رو تک به تک کار کردیم دیگه. حالا من در اون کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه و عمل علمای شیعه در عصر صفویه اینا رو ریز بحث کردم. ایشون فرمود در احدی از این مقدمه ها همچین بحثی نیست، بلکه برعکس شما توی آثار ایشون توی هم مثلا رساله سعصر که تنها رساله فارسی ایشونه دیگه، رساله سعصر فارسیه، یکی هم مثنوی ایشون، این دوتا فارسی، تو همین رساله سعصر ایشون وارد این بحث شده که نقد، بله تعبیرش اینه، این تعبیرش اینه، کسانی که در خانه ظلمه را قبله خود ساختند، در خانه ظلمه را قبله خود ساختند. خب بعد وارد نقد و بررسی میشه، یعنی علمای درباره را بعدن تو تعبیر امام هم داریم کلمه، البته امام همونجا بحث کرده، منظور ایشون هم نیست، اینکه منظور کسی مثل میرداماد نیست، چون امثال میرداماد اینها وقتی که با سلاطین صفوی ارتباط داشتن یا شیخ بهایی قدس سره شریف، اینها برای این بود میخواستن اینها رو بلکه بتونن یک کمی تأثیر بگذارن، اینها بلکه یک کم آدم بشن، نمیخواستن که برای دنیاشون یه چیزی. لذا ملا صدرا وقتی به استادش میرداماد نامه نوشته، خیلی جالبه اون نامه هم فارسیه، اونجا به میرداماد میگه استاد صنعت خداپرستی، خیلی تجلیل میکنه از اساتید خودش، شیخ بهایی، ملا صدر، همین میرداماد، میر فندرسکی مثلا تو رساله صنایع میر فندرسکی ببینید مثلا چطوریشون مواجه میشه. لذا البته این بحث درازدامنه، اگه فرصتی باشه جلسات دیگری خدمتون برسم باز میکنم بعضی از مستنداتی که برادر عزیزمون فرمودن رو با هم مرور میکنیم. خب البته زحمت خود شما رو هم میطلبه، زحمت خود شما رو هم میطلبه که اگه کسی از من بپرسه که مباحث حکمت عملی ملا صدرا کجاست، من میگم که شما مباحث حکمت عملی ایشون رو باید در شرح اصول کافی ایشون ببینید، در کتاب الحجه و بس بس، در تفسیر قرآن کریم ایشون ببینید، در رساله سه اصل ایشون ببینید، در کسر و اسنام الجاهلیه ایشون ببینید، در بخش دوم المظاهر الالهیه ببینید، در خود اسفار در بخش های مختلف و پراکنده که ایشون به مناسبت وارد بحث شده باید ببینید، در همین الشواهد الربوبیه، در همین مبدع و معاد، بله مسلمن ایشون با فارابی فرق داره. اگر خواستید تفاوت های ایشون رو با فارابی ببینید، حتما این مجموعه درس گفتارهای آقای دکتر امامی جمعه رو ببینید که الان چند ایشون البته یک درس سری درس گفتار داره که استاد اصفهان هست، دانشگاه اصفهان و عضو مجمع عالی حکمت شعبه اصفهان هست، یه سری بحث کرده 100 خورده ای جلسه هست تو کانالش هست. یه کاری جدیدن داره به با برنامه ریزی همایش سیاست متعالیه انجام میده، چون ما الان داریم همایش دوم رو برگزار میکنیم، 3 شنبه‌ها هست، زنده هم هست، میتونید از طریق فضای مجازی جلسات آیندهش هم ببینید. ولی اون مقال صحبت ها بلا فاصله توی رادیو پژوهش پژوهشگاه گذاشته میشه، تو سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست. ایشون اونجا تفاوت ها رو بحث کرده، البته مختصر، یعنی چون بنای اون دوره بر فشردگویی هست، چون داره کل اون طرح کلان رو بحث میکنه. ولی اجمالا نکته ای که من امروز، یعنی در حد مختصری که بود خدمتتون عرض کردم، این بود که ما اگر پذیرفتیم که حکمت متعالیه حکمتی است که دغدغش تعالی است، یعنی خیلی خلاصه حکمتی است که دغدغش تعالی است، یعنی اومده که جامعه متدانی رو و جاهلی رو متعالی بکنه، این مخصوص یک ساحت نیست، در ساحت فرد و ارتقاء وجود فرد هست، در ساحت جامعه هست، در ساحت دولت هست، در ساحت تمدن هم هست، یعنی در همه سطوح هست، چون نتیجه تابع خاص مقدمات میشه. یعنی اگر شما این نظام رو یه جایی در این نظام معاش استثناء قائل بشید، بگید نه این شامل مثلا بخش تدبیر مدن نمیشه، مثلا دیگه کل تر آسیب خواهد دید. لذا یک به اصطلاح نگاه کلگرایانه رو این طرح ایجاب میکنه. اما اینکه بیشتر انشالله نکات بعدی رو در همون مرحله اول بگیم، انشالله میسپریم به جلسات بعد. جانم شما فرمایشتون تکمیل بفرمایید. عزیزان دیگه خیلی دقت خوبی هست، اینا رو انشالله با ما یک زمانی بحث رو که شروع کردیم، این دیگه خاطره شخصی خود منه، من اول یک مقاله ای نوشتم درباره رابطه عرفان و سیاست در اندیشه صدرالمتعلمین برای درس روش تحقیق در دوره کارشناسی. اون مقاله هرگز چاپ هم نشد، چون مقاله کلاسی بود تو دوره کارشناسی، ما برای درس روش تحقیق نوشتیم از منظر روش تحقیق. ولی اون مقاله باعث شد که من متوجه بشم که عجب مباحثی، عجب چیزی ما غفلت کردیم ازش. خب این ادامه پیدا کرد دیگه. اون زمان بحث ما این بود که میگفتیم مثلا ملا صدر و سیاست اینا قبول نمیکردن دیگه. بعد همینجوری این کلمات رو کم کم پیدا کردیم و به دوستان نشون میدادیم، یه ترکی برداشته میشد، پس مثل این که مثلا یه چیزایی داره. بعد آمدن گفتن که البته خب یه چیزایی داره ولی تکرار حرفای فارابیه. گفتن خب بالاخره یه قدم بزرگیه دیگه، یعنی هم که البته یه جاهایی تکرار حرفای فارابی رو هم داره ها، مثلا شرایط رئیس اول. شرایط رئیس اول که در مبدأ و معاد آمده در همین جلد دوم، شرایط رئیس اول که ایشون اینجا ذکر کرده تقریبا، میگم نه تحقیقا، تقریبا مثلا 90% این فرمایش فارابی. خب و چه بسیار از این مباحث که تو حکمت متعالیه هست دیگه، در خود اسفار خیلی جاها بحثایی که ایشون آورده بحثای دیگرانه. منتها هنر مولا صدرا اینه که وقتی این بحث رو میاره یه مرتبه ارتقا میده، دوباره یکم جلوتر میره، روش مولا صدرا است دیگه، دوباره ارتقا میده، یعنی از علت و معلول شروع میکنه تا میرسه به تجلی دیگه، درسته؟ هی ارتقا درش هست، تشکیل درش هست، جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست. یعنی شما این مراحل، یعنی همش اینطوری باید ببینید، این قوس صعوده که داره میره بالا و این اتفاق درش میفته. این حال بحثاییه که باید دیگه تحقیق بکنید.
در هر مرحله ای اگه میخواییم قضاوت بکنیم، داوری کنیم، مثلا بگیم در این قسمت مثلا در حکمت عملی ارزش مباحث صدرالمتعلمین چقدر است؟ یه سوال خوبه. یه بحث دوم اینه که ببینید وقتی برق و کیه چیز کرد، میگیم اختراع کرد، چی میگیم؟ کشف کرد. خب کی بود؟ ادیسون. سوال مسئله دو. وقتی ادیسون این برق رو بهش رسید، میفهمید که بعدن ما برای کامپیوتر یه چیزی ساخته میشه به نام کامپیوتر و کامپیوتر هم از این برق استفاده میکنه؟ اما امروز شما استفاده میکنید. یه بحث دیگری ما داریم به نام ظرفیت سنجی. خدا رحمت کنه شهید متحری این بحث رو داره، میفرماید که یه جاهایی ملا صدرا خودش حتی از نتایج بحثش استفاده نکرده. ما که نمیگیم ملا صدرا خطا نداشته، اشتباه نداشته یا همه چی رو واسه ما گفته. نه، ملا صدرا یه دستگاهی رو، یه سیستمی رو ارائه کرد، این باید نقد بشه، بررسی بشه، تکمیل بشه. بله، اگر کسی باب نقد و بررسی رو ببنده که خب اون کسی هیچی هست، اون که دیگه بحث علمی نیست. این رو نمیخوایم بگیم ابدا، چون که امام جاهای مختلف نقد کرده ملا صدرا. خدا علامه جوادی آمونی موارد زیادی نقد کرده. این که باب اجتهاد اینجا بازه، دو تا ساحت بس. ممکنه خود ملا صدرا هم از بحثی که آورده هیچ جایی استفاده نکرده. حالا چرا فضا اجازه نمیداده؟ اصلا بهش نرسیده؟ وقت نکرده؟ اون بحث دیگریه. و نکته آخر که عرضم رو تمام کنم، این رو از علامه جوادی آملی ما محضرشون تلمس کردیم، یاد گرفتیم. ایشون فرمودن که بعضی ها میگن که مثلا وقتی شما میگی مشهد پنجم، میگه آقا مشهد پنجم رو بلش کن. ما تا اول مشهد پنجم مخلص ملا صدرا هست میخواد، ولی مشهد پنجم دیگه کاری نداریم، اینو ولی شما دیگه ما رضایت نکن وارد مشهد پنجم نکن. چون میفرمود خب این یک کله، این یک دستگاهه، یک سیستمه. شما وقتی میگه تا اول مشهد پنجم، این ثمرش مشهد پنجمه که نمیخونی گه. یه همه اونو چید آمد گوه آقا موحد باش، به قیامت اعتقاد داشته باش، روز حشر رو قبول کن، نبوت رو بپذیر و چه همش برای این بود که بگه از سیاست المجردت عن الشر که جسد لا روح فیه. این میخواست شما رو برسونه به این که جامعه تو درست کنی، تمدن تو درست کنی، دولت رو درست کنی. برای این یک دستگاهه. ببینید برای فهم فرمشیشون خدمتتون مثال میزنم. این جیان یه سیستمه، ولی اتومبیل بنزم یه سیستم اتومبیل. اگر عزیزان من گرفتار تشابه سوری بشید، یعنی بیاید بگید که جیان 4 تا تایر داره، بنزم 4 تا تایر، اون فرمون داره، اینم فرمون داره، بله؟ این دنده داره، اینم دنده داره، اون موتور داره، اینم موتور داره، مسئله تو. حالا جیان با بنز فرق کرد یا فرق نکرد؟ بله، از نظر سوری فرق نداره، ولی از نظر موتور، قدرت موتور، کیفیت فرق داره. دو نوع سیستمه، دو تا سیستمه. الحکمت المتعالیه بله یک سیستم فلسفیه، الحکمت المشاه هم یک سیستم فلسفی. تو صورت و تشابه ظاهری خیلی مشابهت دارن، ولی دو تا دستگاه هم و همینطور الحکمت الاشراق سه تا دستگاه هم و همینطور الحکمت الیمانی. الحکمت الیمانی خود میرداما، خب میرداماد استاد ملا صدرا بود، ولی ملا صدرا مکتب استادش رو قبول نکرد. الحکمت الیمانی یا الحکمت الیمانی به هر دو تا تعبیر هم اومده، تو اون نامش هم می نویسه، میگه شما از بس پیچیده می نویسی به شما گیر نمیدن.
حالا اون فقط تو بحث نوشتن، البته میگه من چون ساده می نویسم، آسون می نویسم، چون میخواسته تأثیر بگذاره، میخواسته اینو بیاره تو جامعه. میگه خب به من گیر میدن دیگه، من حرفامو همه جا میزنم، ولی شما رو خب کسی نمیدونه که چی میگی. این میگه فصلون، میرداماد میگه چی به جای فصلون؟ میگه ومیزون. ومیزون یعنی فصلون. اون داستان استقصون فوق استقصات ایشون هم خب مشهوره. خدایا به همه ما توفیق مرد بفرما که با حکمت آشنا بشیم، آشنایی ما عمیق بشه و بعد بتونیم این حکمت رو آنچنان که در قرآن فرمودی در زندگی خودمون پیاده بکنیم و زندگی ما بشه حکیمانه و عادلانه، عاقلانه و عادلانه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از حوصله‌ای که فرمودید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل